الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الرسول المجيد الباعث الشهيد.
مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنی، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر.
اسماء الحسنی
المبسط الجامع الغني المهم المانع الضاد النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت عظیم که له الاسماء الحسنا. عرفان دوستان و سالکان طریق یار، سلام و درود بر شما. برنامه اسماء الحسنا را می شنوید. در این برنامه مباحث عرفانی عارف وارسته آیت الله محمد شجاعی تقدیم شما می شود در باب اسماء و صفات الهی.
سر این شابا اسم رحیم بود، اسم رحیم مبارک بود است، تقیدون ذات، ظهور ذات مقدس حق با وصفی که با اون وصفش با صفت که با اون صفتش هر موجودی را که حالا هر موجود از جمله انسان کل هر موجودات هر موجودی را که در حرکت و سیر وصول او مشمول افاضات خاصه یا رحمت خاصه می کند ذات مقدس هست با این وصفش با وصف افاضه بر موجود بنایت بر موجود با وصف اعطا بر موجود در سیرش وصول او با این وصف ذات رحیم است. فراموش نکنید گفتم اون معنی که گفتن برای رحیم معمولا در تفسیر ها هست این گوشه ای از این معناست در آن صحبت میشه، یعنی این معنا خیلی وسیع میشه و در عرض وسیع که برای شامل به همه وجود و ابعاد وجود هست. بنابراین وصف رحیم باز تاکیده میگم وصف رحیم عبارت هست ظهور ذات مقدس حق یا تعیون ذات مقدس حق با وصفی که با اون وصف هر موجودی را که در حرکت بسوی اوست مشمول افاضات و عنایات می کند و تکمیل می کند. اون کمالات و افاضاتی که از ذات مقدس حق می رسد به موجود از جمله انسان در حرکتش بسوی او، این کمالات که می رسد و موجود را کامل می کند و مناسب ساحت قدس حق و لقای حق میگرداند، اون کمالات همه از ذات مقدس حق با تعین رحیمیش با اسم رحیمه. اسم رحیم این نقش را در خلقت دارد، در وجود دارد. حالا این اسم رحیم خودش باز از به اعتبارها و با نظرهای مختلف، یعنی از جهتهای مختلف و از اعتبارهای مختلف دارای انشاءات بود که انشاءاتش را یه مقدار گفتم و ودود را گفتم و روح را گفتم و لطیف را گفتم. اینا انشاءات رحیم بود. کریم را هم هفته گذشته صحبت کردیم که اسم رحیم همین رحیم از چه نظر کریم است. گفتیم فهمت الان تا خود کریم را میخوام، یعنی از چه نظر چی میشه که دقیقا اینج امروز بحث میکنیم، هم از انشاءالله اسم کریم است و هم در نهایت از انشاءالله اسم رحیم هم میشه. ترجمه میکنیم، گفتیم که اسم رحیم از اون نظر که در ایثار رحمت، در حفاظاتش، در اون چی که به موجود میدهد توقع جزا را ندارد، که کریم خلاموش نکرد. از این نظر اسم رحیم میشه کریم. رحیم از اون نظر که اون چی که عنایت میکند توقع جزا ندارد، چون تنیس و هیچ احتیاجی ندارد. رحیم از اون نظر کریم. حالا کریم از نظر خاصی خواهد شد، مثلا افرون که من میخواهم این هفته اون تشریح کنم. خوب دقت کنید، باز تعمل کردید، اگر سؤال بود سؤال مطرح میکنید. کریم که عبارت بود از رحیم از اون نظر که توقع به جزا ندارد در ایثار رحمت، کریم از چه نظر افوه؟ کریم یک نظر همین کریم افوه. افو از انشاءالله اسم کریم، اسم افو که در قرآن هست، هرکه اسم غفور. حالا من این تقطه اسم افو را شرح شده دیگر دلت هم میکنه زیاد که هم اصل مسئله روشن میشه و هم فرقی که بین افو و غفور خیلی دقیق است که انشاءالله در خدا خواست هست خواهند کرد. اون فرق هم بین پوسته پروبه است و اینها نقششون در وجود چجوری روشن میشه. افو از انشاءالله کریم، کریم از اون نظر که در افاظاتش به موجود و در عنایاتش به موجود و در اعطایی که به موجود می کند در حرکت تکاملی و سیر عمودی، هر که مانع در سر راه موجود باشد که مانع از حرکت موجود و مانع از افاظه ذات مقدس افتر، یعنی مانع از افاظه کریم است، اون موانع را که اندم یکون قرار می دهد و آثار اون موانع را از بین میبرد و محو میکند. حالا باز تکرار میکنم، کریم که عبارت بود از ذات مقدس هستی فاضل میکند بر موجود در حرکتش به سوی او و توقع جزایی ندارد، این کریم. کریم یک خصوصیتی دارد، خصوصیت دیگر، یعنی شاخه دیگری دارد، یک شاخه دیگر، یه انشاب دیگری از این اسم کریم، انشابی از این اسم کریم نفسه. کریم هر جا کریم بود که فاضل میکرد موش بدون توقع جزا در حرکت و سیر عبودی و سیر سعودی، این کریم هر جا که مانعی بر از افاظه شد برای موجود، یعنی موانعی مانون هست، اونها مانع افاظه کریم هست موجود و اثر اون موانع این هست نمیگذارد، میخواهد مانع باشد از اینکه کریم اون افاظه اشراف بکند، اون موانع را که اندم یکون قرار میدهد و آثار اون موانع را محو می کند. این یکی از شاخه ها و انشاءالات اسم کریم. پس کریم هم اعطا می کند، هم با یک شاخه با یک انشاءالش چیکار می کند، هر جا مانع فاضح بود اون مانع فاضح را از بین می برد و از جنبه مانعیت می اندازد و آثارش را محو می کند تا مانع فاضح نباشد. از این نظر کریم چیه؟ از این نظر افوه است. فرقیتر حالا روی همین مسئله شما بیشتر تعمل کنم، حالا برمیگردم تشریح بکنم. اولا در شرح افوه من باز متذکر میشدم یک نقطه که دو بار گفتم، امروزم باز با گفتن بعضی از مثال ها اینو تحکیل میکنم که فکر شما در این فهم اسماء حسنا و صفات خدا خوب کار بکنم. گفتم یا تفصیل کلن اسماء خدا را مواظبت کنیم که هیچ وقت در رابطه فقط با خودمون ملاحظه نکنیم. اسماء خدا، صفات خدا، حالا که اسماء ذاتی باشد که اسماء افعال باشد، حالا که من در اسماء ذاتی افعال درشون همون بحث نکردم، اگر خدا خواست دامنه بس یا طولانی نبود اونجا هم بحث میکنیم، ولی کل اسماء خدا، همه اسماء حسنا و همه صفات اولیای خدا نباید اولا در رابطه با انسان فقط معنی بشود و تحصیل بشود و ملاحظه و گوش تعمل بشه، اکثرن هم این طور میکنن. این خودش اصلا موجود میشود که انسان معانی اسماء و صفات ذات مقدس حتی آنهو که هست نفهمد، یعنی محدود فکر کنه از اول اصلا که مخلوق خدا ما نیست، این همه موجودات هم مخلوق خدا هستن و این همه موجودات همه جلوات اسماء خدا هستن. مکرر این در این بحث ما و از دیگران شنیده که کل خلقه در از نظر عرفا اینجوریه، کل خلقه همه وجود جلوات چیه؟ جلوات اسماء حق هستن. شما هیچ موجود را پیدا نمی کنید الا به جلوه ایست از یک یا چند اسم از اسماء خدا. وقتی کل خلقه جلوات اسماء حق هست، یعنی جلوات صفات روست، ذات حق صفاتی دارد و این صفاتش جلواتش این همه وجود است، یعنی آثار این صفات وجود است، آثار جلوات فرقی نمی کنید. آثار به اصطلاح دیگری میگن، به اصطلاح عرفا میگن جلوات، به اصطلاح فلاسفه میگن معلول ها، به اصطلاح خاص بران هم میگیم مخلوق. مخلوق، جلوه، اثر، معلول، چهار تا کلمه شدن منظور یکیست. این همه وجود مخلوق خداست، ولی مخلوق اسماء و صفات خداست، یعنی خدا با هر صفت و اسمی موجودی، موجوداتی و انواعی از موجودات را به وجود آورده. به تعبیر قرآن یک نامی ثابت کنید پس کل خلقه آثار صفات هست، آثار اسماء هست، جلوات اسماء هست، مخلوق اسماء هست و معلول اسماء هست، یعنی خود هست، چون اسماء هست یا تو نرفتی که اسماء حق عبارت است از چی؟ عبارت است از ظهور ذات مقدس حق با ظهورهای مختلف و متنوع. برگرد اون اول بحث گفتم هر اسمی عبارت است از تعین ذات، یک تعین خاص، از ظهور ذات با ظهور خاص. ذات مقدس هست ظهوراتی دارد، اون ظهوراتش اسماء اوست، صفات اوست، با یک ظهور علیم است، با یک ظهور خبیر است، با یک ظهور چی است؟ لا، یک ذات است و ظهورات دارد، این ظهورات اسماء است و این اسماء آثار دارد، این خلقت آثار اسماء است. وقتی ما تو حساب میکنیم و تعمل کنید وقتی کل خلقت جلوات اسماء است، صحیح نیست ما بگیم ما بیایم اسماء خدا را فقط در رابطه با انسان ملاحظه بکنیم، معنی بکنیم، تفسیر بکنیم و معنیش را تصور بکنیم. اگر میخوام خوب تصور کنیم باید معانی اسما را در رابطه با کل وجود تصور بکنیم و یک بیان دیگر اسما را صاحب نقش و اثر در کل وجود بدانیم، نه تنها در انسان. مثلا ببینید که از همه شما الان برید بپرسید معمولا این به نظر شما از اول محدود شده، مثلا اسم عفو که الان بحث میکرد، خدا عفو است یعنی خدا میبخشد، فکر میکنم فقط انسان را میبخشد، پس این عفو است برای کل وجود، یعنی عفو به همون معنی که گفتم که در مقام افاظه در سیر سعودی آن موانع را که موانع افاظه است از بین میبرد، این یکی از اوصاف خداست در رابطه با کل وجود. هر موجودی موانع افاظهی داشت در سیرش، اون موانع را خدا با یکی از اوصافش از بین میبرد. اون وصفی که این موانع را از بین میبرد چه انسان باشد چه غیر انسان، اون وصف وصفشی یه وصف عفو است. پس خدا عفو است برای کل وجود، نه تنها برای انسان، نخور است هم همچنین و همه اسماء خدا. توجه کرد مثلا تاثر ما که خیلی این معانی محدود خیلی مانع از این میشه که باز این مثال بزنم برای شما که مال خوب ذهن روشن بشه تا برسیم به عفو. معانی محدود گفتن برای مثلا یکی از اسماء خدا فرزن فتاح هست. شما هر کسی که یک کسی یه حاجتی داشت بعد گفتید کسی میگه خب به اسم فتاح خدا متوسل باش، خدا گشایش میگه در امور، در کارها، در مشکلات فتح میکنه، مشکل را، عقده را، گره را از بین میبره و خب فتاح را بگو یا فتاح. این خود فتاح اسم فتاح خدا یا فاتح یا فتاح نه، البته اشتباهات مختلف برای داری یک صفت هست، فاتح بگیم، خیر و فاتحین بگیم یا فتاح بگیم، در قرآن فتاح هست و فتاح علی. در دعاها خیر و فاتحین هم هست، مثلا در دعای روشن کبیر یا خیر و فاتحین هست، در دعاها دیگه هم هست. خب خیر کافی یا فت کل رو شما اگر حساب کنید شما هیچ موجودی را پیدا نمی کنید که اصلا در اونجا نقش تفتا یا فاقه را نبینید. اصلا تفاقه و تفتا لحظه به دفعه در وجود کار می کنه، یعنی اون مبدا همیشه نقشش در وجود از یک نظر این است همیشه فرق می کنه، همیشه معنی علمی و فلسفیه. یعنی شما اون خاکی را که می بینید، اون خاک به اصطلاح در کمال بالاتر براش دست است و در یه حدی ایستاده و میخواد به کمال بالاتر برسه و بالاتر و بالاتر و بره به سوی کمال مطلق، این که در کمال بالاتر روش باز میشه میشه نبات، این فتا اینجا چی کار کرد؟ فتا کار کرد، یعنی فاته چی کرد؟ فاته کار بودش رک کرد و مرتب هم این کار بودش میکنه، یعنی در کل وجود فاته همینجا در کار، یعنی اون به اصطلاح عقده ها را حل میکنه، درهای بسته را چی کار میکنه؟ درهای بسته را میگشاید، درهای بسته در نظام وجود را برای هر موجودی برای خودش درهای بسته است، یه مشکلاتی دارد میخواد با اون تطرفش به سوی کمال مطلق اشتیاق دارد و بیقرار اوست، کل تطرف وجود اینجوریست و بیقرارش درها هم بسته است، روی خودش حجاب ها داره، هی حجاب ها را میگوشاید، هی درها را باز میکنه و کل فاتح الان در کل وجود همیشه نقش داره. یعنی الان هر ذره به شما حساب کنید برای خودش حجوبی دارد، ابواب بسته‌ای دارد، مشکلات وجودی دارد، عقده ها دارد، گره ها دارد. خدا هم مرتب خدای فتاح، یعنی خدا با عشق فتاحش در کار است، ولی اونی که ما بدونی خدا فتاح است فقط آمده فقط مشکلات ما را فقط حل میکنه، این طور نیست که خدا همه چیز را فراموش کرده باشه فقط سراغ ما آمده باشه و بگرده فقط ما بخوریم، طور نیست. کل وجود کلمات اسما هست است و کل وجود آثار اسما هست و اسما در همه وجود کار میکنه، در باره خودمون هم محدود کردیم، یه مشکل مادی داشته میگیم که یا اما اونی که حتی باید در وجود انسان کار بکنه در اصل نقش فتاحه، اصل نقش فاتحه، خیر و پاکبینه که به قول حاجی مولانا سبزواره اصل فتح اینجاست، اون در وجود انسان در رابطه با حرکت انسانی، انسانی که از این مرحله پایین تر میخواد مراحل و منازل را تعریف کنه به سوی ذات مقدس هست، مراحل را تعریف کنه هی فتحها دارد خدا، در قرآن میبینید که فتح خدا را به صورت های مختلف یاد میکنه، نصر من الله و فتحون قریب، سامی که اینا فتحن آلت فتحن مبین و فتح مبین و فتح قریب، سامی فقط مطلق فتح میگی یک دفعه دیگه فتح شد چیزی نمونده همه چیز تمام شد، اذا جاء نصر الله و الفتح، این فتح مطلق دیگه، یعنی چیزی که مثلا حجابی در بستهی مانه قوضهی که مونده باشد که بازتره باشد دیگه نمون، همه چیز چی شد؟ همه چیز همه یه باب ها باز شد، این تحت مطلبه. در خصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم سه مرحله فتح در قرآن باز بیان شد، فتح میشه در سیر انسان به سوی خدا، در رابطه انسان با خدا، اون فاصله که بین انسان و خدا هست، این فاقی یا فتح کار خودش را میکنه. منظور این بود که ما معمولا در فتح هم حتی محدود بگیرم فکر بگیرم فتح فقط برای مشکلات ما پیش بس به نقش فتح در درون در باطنه که فتح بگیرم با آبهای بسر و انسان پیش بگیرم، از نفسانیت مقام در، از درد مقام ولایت، از ولایت مقام جمع و وحدت. به هر صورت این مثال بود گفتم که فاقه در کل وجود نقش داره ولی ما محدود میکنیم، فتح در کل وجود نقش داره و محدود میکنیم، کل صفات حق را یادتون باشه همینطور در نظر بگیرید، یعنی شما در وجود خدا و اوصاف خدا را میگابید که مشغول تدبیره، فقط اون که در وجود مؤثر است خداست با اوصافش، هر جا هر اثری بگید از یکی از اوصاف خداست و جز خدا و اوصاف او، یعنی خلاصه خدا با ظهورهای مختلف مؤثری در وجود نیست. البته فراموش نکنید که این چی میگم معنیش نبود اسباب علل نیست، البته خدا با هر ظهوری با هر وصفی در اثر خاصی دارد، نقش خاصی دارد، ولی این نقش و اثرش هم از طریق اسباب علل خاصی پیاده میشود، بودن اسباب علل مانع مسئله نیست. خدای فاقه یا فتاح با یک سلسله اسباب و علل در کل وجود نقش خودش را پیاده می کند و تدبیر حتا پرتاهی خودش را چیکار میکند؟ پیاده میکند. ولی جان مسئله هم پرتاه هست در پشت این اسباب در و باره این اسباب در کار میکند و جان مسئله ذات مقدس حد است که با اسم پرتاه و پاته کار میکند. چون معنی توحید اینه، اونی که پس در وجود همه جا به چشم میکند و اثر از اوز فقط ذات مقدس اوز و جز اون محفظهی درده. خب تا این توجه کردیم، من با این بیان برگردیم به اسم عفو. کریم بود، اسم کریم بود، یعنی اون ذات مقدس با اون رشد عنایات میکند به موجود در شعر سعودی. کریم بود، اون کریم هر جا موانع حفاظه بود و موانع را که علم نکن برار میدهد و آثارش را از بین میبرد، از این نظر عفو است. این در کل وجود نقش دارد، از جمله در انسان. عفو، اسم عفو، همان کریم است. عفو میشه در همه وجود این طوری سه تنها در خصوص انسان. شما الان خودتون اگر بنا باشد خود شما یه مطالعه بکنید، یه تدبری بکنید، فکر می شخصا در یک چیزی از موجودات که شما می توانید فکر بکنید و دیده حرکت و موجودات را به نظرتون بیارید، هر ذره را شما در این عالم به نظرتون بیارید و اون ذره را در حرکت ملاحظه بکنید، در سیر صعودی و حرکت و عبودیت به سوی تمام مطلق و ذات مقدس هست، ببینید که در هر ذره، هر جا که شروع حرکت کرد، یه تازات که بود می شود، هر جا موانع می شود که موانع اتفاقه هست، یعنی مانع هست و می خواهد نگذارد اون فیض می برسه، اون کمال بود برسه، یه جریانی در کار است که چی می کند؟ حتی امکان اون موانع را از بین می برد تا موجود مشمول اون اتفاقات که باید بشود بشود. ترجمه یک بارم در این حالت بحث چی بود، من از این برای شما مثال زدم. یه دانه که میخواد بره خود در مسیرش، یه دانه دیگری به شما پیدا کنید در این دانه یه عیب جزئی باشد که میخواد این عیب به سهم خودش مانع افاضه بشود، یعنی اون افاضهی که از کریم به دانه سالم میشه به این دانه باید بشه، اما خب عیبی شده، یعنی عیبی به اصطلاح پیدا شده و مانعی به وجود آمده. این مانع میخواد عرض وجود بکنه، میخواد مانع عجل بشه که کریم اون چرا که به دانه شاره میگه در حرکتش به این دانه معیوب بده، مانع میخواد بشه، مانع افاضه بشه، یعنی اون که به اون میرسه میخواد نگذاره به این برسه این افاضه. حالا دانه در سم خودش وقت جریان در بین هست که حتی امکان این موانع را کلم یکم درار بده. البته نمیگیم هر مانع کلم یکم میشه، این همون جریان همون عفو خداست، یعنی شاخه ای از اسم کریم. یکی از اوصاف ذات مقدس هست که از کریم منشأ میشه که کریم از یک طرف افاضه میکنه، تلاش در رفع موانع هم میکنه و موانع را چل نمیکن قرار بده، از موانع بگذره، موانع را نادیده بگیره و اثر موانع را خونسا بکنه و اون اثری که موانع میخواست پیاده بکنه که نذاره پیش بیاد اونها را از بین ببره. این نقش از کریم همون عفو، این در دانه هم هست، در هر ذره هست، در هر موجودی هست، در انسان هم هست، اما نه به این معنا که هر مانع فیضی، مانع افاضه، مانع رحمت خاصی در وجود از بین میرود. دانه هم میدید مانع خودشه، مانعیت خودش را به ثمر میرساند و مانع افاضه کریم میشود. فلزا میدید که اسم عفو خدا از من و شما اگر بخواد بگذرد، نه این است که از هر چی پردیم میگذرد، ولی از بعضی ها گذشت میکند، در بعضی ها گذشت نمیشود. طور نیست، مسلمن در وجود موانع افاضه گاهی از مانعیت میفته، در مراحلی در بعضی موارد هم از مانعیت نمیفته، که در انسان که در غیر انسان، انسان همینطور غیر انسان همینطور، در انسان هم که عدل ما این دیگه خدا عفو میکنه، ما نه اینکه همه جا از هر کس و به هر صورتی از هر جرمی از هر عیدی از هر نقصی عفو میکنه، از بعضی ها در یه شرایط خاصی خلاصه عفو میکنه، از بعضی ها نه، در کل اصول همینطور. البته این معنی توجه داشته باشید که فقط من یک نکته اینجا بگم، اینکه اونجا یک نکته ممکنه که ایراد کنه به نظر بیاد، اونی که آیا این معنیش این است که عفو خدا محدود است، یعنی عفو خدا اسم خطاب خدا که یکی از کمالات و اوصاف خداست، مانند اوصاف دیگر هست که مطلق است، قید و شرطی ندارد. ذات مطلق است، اوصافش هم چیه؟ مطلق است. آیا این معنیش مقید بودن و مشروط بودن عفو است؟ نتیجه هم بگیم که عفو خدا چیه؟ محدود است. خدا همه چیز را مثلا نمیتواند عفو کند، نمیتواند هر بانعی را کل عدم قرار بده و اثرش را از بین ببره. نه، این معنی چی جوری؟ معنی این لازم حتما در نظر داشته باشید در کل صفات این طور. این چی بگیم که عفو خدا در یک شرایط خاصی پیاده میشه، یا عفو در یک شرایط خاصی کار میکنه، در یک شرایطی کار میکنه اما در شرایطی عفو به کار نمیفته، یعنی عفو نمیشه، چی در انسان و به انسان؟ معنیش مشروط و مقید کردن عفو خدا نیست و همچنین معنیش محدود کردن عفو خدا نیست. خدا اینجا عفو میکند، اونجا نمیکند. اونجا نمیکند چرا؟ آیا نمیتواند یا عفوش محدود نیست؟ هیچ کدوم از اینها نیست. نه عفوش محدوده، نه نمیتواند، هیچ کدوم نیست. قدرت مطلق است. مسئله این است که کارهای خدا روی سنن و قوانینی است که خودش قرار داده، که از اون سنن و قوانین خدا خودش مشیتش علاقه گرفته که کنار نمیره، یعنی در همون سنن که خودش قرار داده با همون سنن میگی قوانین و شرایط همش مجبور خداست، همش مخلوق داشت، همش از اوست، ولی با همون سنن که خودش قرار داده کار میکنه. چطور؟ و این معنیش این نیست خدا در دست این سنن که خودش قرار داده محدود است و عاجز است. نه، سنن را خودش قرار داده، این فقط از بین بر سنن دیگری، این فقط که اصلا پابند سنن نیست، ولی خودش خواسته روی سنن کار بکنه، یکی بحثی در جای خودش. حالا چطور؟ من مثال دیگری ارز کنم که غیر از عفو برای شما روشن میشه. اسم همون رازقه، اسم مثلا محییست، اسم ممیته. خدا محییست، یعنی خدا احیا میکنه، اما محیی شما حساب کنید آیا اینجا خدا احیا بکنه در هر جا احیا میکنه یا در جا که استعدادی هست برای قبول حیات احیا به کار میفته و محیی به کار میفته، یعنی در یک شرایط خاص، در یک وضع خاص. به بیان روشن‌تر، اونجا که موجود استعداد حیات را دارد محیی به کار میفته، ولی اونجا که استعداد برای حیات نیست و قبول حیات نمیتواند موجود بکند، اونجا محیی به کار نمیفتد. و خدا محیی است، مثلا فرض کنید خاک را محیی است، اما دیگه این فرش را به اون معنا که خاک را محیی است محیی نیست. نه اینکه محیی محدود است، فرش استعداد قبول حیات از محیی را ندارد. این سنن اینجوری است که اونجا میدیم که عفو همه جا کار نمی کند، بعضی جاها موانع افاضه کار خودش را می کند، عفو و عفو از موانع نمی کند. یعنی چه؟ یعنی موجود قبول، استعداد قبول عفو را دیگر ندارد، و الا عفو به صورت مطلق به همه جا می تابد، به همه جا نفوذ دارد، به همه جا افاضه دارد همون عفو، و در همه جا میخواد نقش خودش را بیاده بکنه. درست مانند محیی خوب تدبر رو کنید، ولی اونجا که موجود خودش از عفو نمیتواند عفو را قبول بکند، این میرسل در اینکه استعداد موجود برای قبول عفو از عفو دیگر نیست، مانند نبود استعداد فرش برای قبول حیات از اسم محیی. بله، گردید. این همان سنن و شرایطه. این سنن و شرایط میگیم و در این خوب دست کرد خوب این برزر مسئله دست کنید، هیچ غیر شرطی به اسماء صفات خدا نمیاد، هر غیر شرطی هست روی موجوداته و این معنیش سنن و قوانینه. و البته معنی سنن و قوانین که گفتم عاجز نیست خدا در دست سنن و قوانین، یعنی میرسه به موجود، اما با این همه که به موجود میرسه، مثلا این فرش سنن الهی این دور وقتی دیگه قبول استعداد قبول حیات را ندارد، در محیی تخصیل در محیی نیست، حدود در محیی نیست، محدودیت در محیی نیست، درشت در اون نیست، عیب در این فرشی که نمیتواند در تحت تصرف محیی قرار بگیرد، با این همه که این طور سنن الهی، با این همه همون خدا به عنوان قدرت مطلقه میتواند همین فرشی را که استعداد قبول حیات را از مبدی هم ندارد، او استعداد هم بدهد و قبول حیات هم بکند. هیچ شما نمیتونه خدا را محدود حساب کنید حتی از این نظر.